سیروز جدلیه خطابیش اگه در حد اطمینان باشه باز حجت شرعی، اگه نباشه حجت نیست، مغالطی هم که اعتبار نداره. جدلیه
حجت
آره دیگه، چون اطمینان حجته بابا، اطمینان حجته. ببینون برهانه که دنبال یقینه که باید حتما مقدماتش یکی که اثبات شده.
میدونم جدلیه اطمینان
نمیاره، جدلیه فقط دیگه برای اثبات. مورد قبوله، قبول همه چرا نمیاره؟ یا طرف مقابل مبنای شما رو داره، یا اگه مبنای شما رو هم نداره باز تقدم رو از جهت جمع عرفی میپذیره. خب پس چه اشکال داره اگر من به یه مطلب اختلافی استناد کنم؟ شما میتونید بگید مبناییه، بازم میتونید بگید غلطه، مبناییه. اونایی که بعدا مبنای شما رو بپذیرن اینو میپذیرن، اونایی که نباشن نمیپذیرن. اینجا اختلاف مبانی منجر به اختلاف در نتیجه نمیشه، که نتیجه یکیه. اون شیخ زودتر دست بایدن
اونجا که حمله
بگفتون
بعد مرجحات توی یکی هست، بعد توی یکی نیست، وقتی اینجا چون امام میدونسته که این بنده خدا فلان مرجعی در دستش نیست، اون یکی ها رو گفته، درسته؟
یعنی اولی نمیشه، یعنی دیگه ادعای همینه. یعنی
تبرئه
میشه. اگه تبرئه یعنی غلطه. متو برام یه جور دیگه این ترتیب رو به توضیح بدید. بالاخره ترتیب روایات با هم فرق میکنه. تعداد مرجعات هم با هم فرق میکنه. درسته یا نه؟ ترتیب و تعداد فرق میکنه. این باید توضیح داده بشه. اگر شما میدید این جمع که مخاطب میدونسته بعضی مرجعات رو لذا نگفته، عرفی نیست، تبرئه است، پس باید شما بگید که چرا ترتیب مرجعات و تعداد مرجعات فرق میکنه. چرا مثلا در بعضی از روایات از یه سری مرجعات سخن میگه، در یه بعضی از یه سری دیگه؟ این باید حل بشه. سوالی دیگه
نتوستین
حل کنیم، نمیتونی اشکال رو تیم کنیم. باید حل کل باب تعارض تو هواه، رجوع به قاعده اولی هم من نداره، باید همه رو احتیاط کنیم. این مشکل باید حل کنیم. فقهای مختلف بر اساس مسالک مختلف جواب مختلف دادن. یه اونایی که میگن مرجع استحبابی هستند، یکی از دلایلش رو گذاشتن، مثلا اگر وجود همه یه جور میومد، استحباب باشه میشه مستقر بگی میشه نگی. این که ترتیب و تعداد فرق میکنه از این جهت یک. یه سری هم مطلق بر مقید کردن، برای شیخ نمیشه ان مطلق کنه چون تعداد مرجعات زیاده. حمله بر استحباب قبول نمیکنه چون خلاف اجماع میشه. میاد این راه رو پیشنهاد میده که امام میدونسته که در این مورد مرجعات فداره. اگر اینو شما عرفی میدانید که هیچ نمیدانید، خب باید یه پاسخ دیگه بدید. این مشکل هست. اونایی که راه های دیگر رو میگن یعنی اینو تبرئه میده. آقا فکر کنیم یه خورده حرف بزنیم. کسی که قبول بکنه این عرفیه، پس طبیعتا باید مثل شیخ قائل بشه که مرجعات همینا هستن، و اگر در بعضی از روایات هم نیامده مثلا مولا میدونسته نگفته، چون در مقام عمل میده نه مقام ابتلا، مقام اعطای ثابت. اونی که بیاد میگه استحبابیه یعنی جمع رو تبرئه میدونه، ولی ظهور امر در وجوده. ولی مشخص اگه عرفی بدونه که نمیتونه بعد همه رو استحباب
کنه.
دلایل دیگه هم دارن، مثلا یکی از ادله شون اینه، دلایلی دارن، یکیش هم اینه که شاید هم مهمتری باشن توی کفایه هم هست، چون کفایه استحبابی هست، یه دلیل دیگه هست. ولی یکی از عدلی که خود کفایه هم بود، اختلاف مرجعات به لحاظ تعداد و ترتیبه. هم تعداد ها فرق میکنه، هم ترتیب ها فرق. بگو شما سوالیه
میباریم مرد نیست
نه، اینکه اسم کتاب ها مثلا بحر الفواید حاشیه توضیحی داره، حاشیه انتقادی هم داره، اوسط توضیحی داره، انتقادی هم داره، آخوند توضیحی داره، انتقادی داره، حاشیه ها داره.
معرفی کنید براتون
کل کتاب المختار من حواشی الرسائل که نوشتیم، برای همین کار نوشتیم. اونجا نگاه کنید آدرس های مکاسب هم همونطوره، متاشه دیگه، المختار من حواشی المکاسب، المختار من حواشی الفرائض. هم فقط که جلد اول چاپ شده، متنوز بازار ندارن، احتمالا نگر دارن در مهر بدن بازار، نمیدارم اون چاپ شده. مرکاسب الان سفارهاییه، ویراستاریش تموم شده، مرکاسب
یکی چاپ
شده. تا چاپ شده
تموم
شده،
کفایه تموم
دیگه من نمیدارم، دست ناشره، مرکاسب 6 جلده، رسائل 4 جلده. بتا شما یه جلدش که نمکنه خواه همه رو داره دیگه. کفایه حالا فعلا تو برنامه نوشتن نیست، شاید نوشتیم دفتراش هست، خب مثلا مثل این یه دفترش.
خب
دفتر قطع حالا مثلا اون کلاس رو هم شاید اینا هم نوشته اون هم دفتر بود از دفتر اختیار میشه اون رو آره بچه ها باز عکس گرفتن اصلش این دفتر هاست فایل های قبل از ویراستری و سفارایی هم خود بچه ها میدادیم الان به خود شما هم دادیم یه سیاشو داریم نام فایل های المختار قبل از ویراستاری و سفارایی و اصلاحات نهایی اما اون بعد اصلاحات رو نمیتونیم بدیم چون ما ناشره فرق برادم که میشه همون کتاب بخوام یکی بیام طول میگیش آشار زیادم شما باید با آشار مختلف کار کنید همون المختار که برید آدرس هست یه جلسه کمشی دازم وقت یه آشی رو تا آشی که نیست هر کم میخوای 5 دقیقه توضیح بدی که چی کار میخواد بکنه عشان 2 جلسه میخواد آره میشه جداگانه ضبط کنید بذارید تو گروه هر که خواست کشون که مثلا معرفی برنامه بشه خب بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود که تا اینجا ببینیم چی شد یعنی بحث ما راجع به مرجعات تا اینجا چی شد شیخ انصاری مقبوله رو و مرف بین مرجعات اخبار و هم فرق داشت ولی خبرهایی که بیشتر از همه مرجعات رو داشتن 2 خبر بودن چی و چی؟ مقبوله و مرفوع که این دوتا رو خوندیم اینا از تعداد مرجعات بیش از هم بودن در مقبوله اول مرجعات صفاتی بود بعدش شهرت بود که شیخ معنا کرد به شهرت روایی امامیان میگفتن شهرت عملی بعدش موافقت کتاب بعدش هم مخالفت عامه بعدم مخالفت ما هم امیل و علیه عامه این یکی بود که مثلا تعدادش بیشتر از بقیه بود یکی هم مرفوعه زراره بود که اون اول میگفت مرجعه شهرت بعد میگفت صفاتی بعدش میگفت موافقت کتاب اگه شما مخالفت عامه بود بعدش میگفت مخالفت عامه بعدش میگفت موافقت احتیاط آخر سرم میگفت اخیر این هم مرفوع بقیه روایات از نظر تعداد مرجعاتشون کمتر از این دوتا بود البته اونم ایسایی داشتن مثلا احدثیت یا رد المحکم رد المتشابه الان محکم خب تعداد کمتر از اون اینه اصلا بیشتر داشتن خود این هم دوباره از نظر ترتیب با هم فرق داشتن که این رو هم بحث کرد نظر شیخ این شد که اول مرجع باب تعارض که از روایت فلان شهرته چون مقبوله رو که اول مرجعات صفاتی میگفت یا به جهت تعارض با مشهوره و تقدم مرفوعه ابو خدیجه کنار گذاشت یا اینکه اون مرجع صفاتی رو هم کرد بر بگید حاکمیت بحث حاکم مرجعات باب حکومت این از این بنابراین اول مرجع برای شیخ میشد شهرت طبق مقبول مرجع دوم چی بود؟ موافقت کتاب منتها در مشهوره یعنی مشهوره زراره مرفوع زراره مرجع صفاتی دوم ذکر شده بود بعد چون شیخ انصاری مرفوع زراره رو از باب عمل مشهور جابر ظرف سنده پذیرفت و سندش رو رد نکرد روی این حساب مرجعش صفاتی رو هم در بین مرجع اول و دوم از باب حمل مطلق بر مقید اضافه میکنه یعنی میگه ما 2 تا مرجع صفاتی داریم یکی مال بحث حاکمیت که توی مقبوله گفته یکی مال بحث روایت مستند خبرینه که در مرفوعه گفته و در مقبوله او نیامده بنابراین از باب حمل مطلق و مقید بعد از شهرت و قبل از مخاطبات عامه مرجع صفاتی هم چی میشه؟ اضافه میشه بعد از مرجع صفاتی تو مقبوله کی بود؟ موافقت کتاب بود خب اینو میاریم بعدش چی بود؟ عامه بود اینم میاریم بعدش چی بود؟ عمیل علال عامه این رو هم میاریم رد المتشابه این المحکم رو گفت این جزء مرجعات نیست این جمعه بگید عرفیست که قبل از مرجعات انجام میشه یعنی شما اول باید رد و مداشه باید محکم انجام بدید، اگر میشد نه طرح خبر بکنید، بلکه متشاور ارشد محکم به قینه محکم باید بکنید. اینا رفت بیرون. در مورد احدثیت زمان هم اشاره کرد که اینها توی روایات اومده، منتها اینها رو هم باز برد توی قضیه نسل داخل کرد و نسل هم برد توی جمع عرفی که روایات اول عموم ظاهری بوده، روایت دوم حکم واقعی رو گفته و تقدم حکم واقعی بر ظاهری دیگه جزء مرجحات نیست بلکه جمع عرفیه. پس اینم رفت بیرون. بنابراین برای شیخ به عنوان مرجح منصوصه چند تا مرجح شد؟ یک، شهرت روایی نظر شیخ رو بگیم. دو، مرجح صفاتی. سه، موافقت کتاب. چهار، پنج، ما هم امیل علیه حکام هم. این پنج تا مرجح رو شیخ به صورت منصوصه قبول میکنه. تا اینجا درست؟ نه دیگه، تو شهرت قبل از این بود تو مقبوله. اگه در مقبوله اول شهرت رو نگفت بعد اومد سراغ موافقت و مخالفت کتاب، اگر موافق کتاب مقدمه بر شهرت می بود بعد در مقبوله اول موافق کتاب می گفت بعد شهرت رو. روشنه؟
بعد اگه متکافه بشن
خب خودتون بگید چقال و چی شد. اگه پنج تا مرجع مساوی بودن غالب چی شد؟ تخییر شد. گفت روایت توقف مال زمان حضور و زمان امکان سوال و جواب از امام تو فحصه تام بود. درسته؟ تا اینجا روشنه؟ حالا امروز بعد از این که جمع‌بندیش رو میگه میخواد بگه که ما باید از مرجعات منصوصه تعدی کنیم. این رو بخونیم فعلا. المقام الثالث فی عدم، خب آن یه نکته هم بگم اینم بعد تطبیقی که دیگه یا بخواید بخونم میگم بشون. یه مرجح داریم، یه ممیز حجت از لا حجت داریم. مرجح یعنی چه؟ این دوتا خبر داریم، لا خلیه و طبع لعمه نابه ها متعلق نمیتونیم به هر دمان کنیم. مرجح میاد یکی رو بر دیگری مقدم. یه ممیز حجت از لا حجت داریم، یعنی یه طرف قطعا میشه حجت، اون میشه لا حجت. مرحوم شیخ معتقده در میان این پنجتایی که الان نام بردیم یکیشون که موافقت و مخالفت کتاب باشه در حقیقت از مرجعات نیست، ممیز حجت از لا حجته. چرا؟ فرض کنید یه خبر میگه که مثلا یه آیه قرآن بخونید، آیات الاحکام میدونه بخونید. خب حالا یه روایت بیاد بگه فستاد و یه روایت بیاد بگه نمیستاد، مثلا لایستاد. اون فستاد با قرآن هماهنگ میشه دیگه، بعد قرآن قطعی الصدور یا ظنی الصدور. پس یه طرف میشه قرآنی که قطعی الصدوره، طرف دیگه هم میشه خبری که مخالف با قرآنه. این از باب تعارض دیگه خارج میشه. مرحوم شیخ معتقده که وقتی یه چیزی موافق شد با عمومه با آیه قرآن، چون آیه قرآن خودش میشه قطعی و صدور، پس یه طرف یه دلیل قطعی و صدور اضافه میشه. دلیل قطعی و صدور هم که قطعی واجب الاخذه، لذا این از باب تعارض خارج میشه. به همین جهت به زبان فنی نباید موافقت کتاب و سنت را جز مرجعات بگیم، بلکه اینا ممیزات حجت از لا حجت هست. دلیلش فهمید چه شد؟ میگه وقتی یه خبر موافق کتابه، خود کتاب میاد توی یه طرف تعارض دیگه، بعد کتاب مگه قطعی الصدور نیست؟ پس یه طرف میشه قطعی الصدور، ولی اگه شد قطعی الصدور از قانون تعارض خارج میشه، چون در تعارض باید دو طرف چی باشن؟ زنی باشن. وقتی تعارض میشه که دو تا خبر زنی با هم باشن، اما اگه یه طرف در کنار خبر زنی آیه قطعی و صدور هم قرار گرفت، پس طبیعتاً دیگه باب مرجعات اینجا معنا پیدا نمی کنه، از باب تعارض خارج میشه. بنابراین از این پنج تا در حقیقت چهار تاش میشن از مرجعات. روایت قطعی و صدور نمیشه، مثلا که یه طرف تعارض دیگه فقط روایت نیست، روایت است و آیه‌ای که با اون موافق بوده و آیه باش میگین از باب تعارض رو میگه
در میاد به هر مخالفت کتابی که شیخ مقاصد معنا میکنه که مخالفتی که یه تقسیم میکنه یه به ما و هو و یعنی به ایمان اولی و ایمان ثانوی مخالفت خیلی مخالفت جدی میشه بابا
حالا تا برید جلسه ببینید چی میشه این ترجمه معلوم شد پس از 5 تایی که به دست اومد در حقیقت 4 تاش به زبان فندی مرجع میشه یکیش مرجع میشه 5 به 1 میشه یکیش از تو مرجعات خارج میشه تا اینجا روشنه حالا یه حاشیه هم بگم اینو تطبیق کنیم بعد بریم سراغ بحث تعدی از مرجعات منصوص هر شبت که مرحوم امام میگه شما باید گفتید موافقت با عموم قرآنی از باب مرجعات خارج میشه چرا؟ چون دیگه یه طرف میشه خبر و قرآن یه طرف میشه خبر تنها و چون قرآن قطعی و صدوره دیگه این باب تعارض نیست روشن تا اینجا مرحوم امام میگه که نه ما باید فرق بذاریم بین موافقت و مخالفت با تباینی با قرآن و موافقت و مخالفت به عموم و خصوص اگر موافقت و مخالفت روایات با آیه تباینی باشه حرف شما درست میشه مثلا یک روایت میگه فرشتگان گناه نمی کنن اگر روایت دیگری بیاد بگه فرشتگان ممکنه گناه کنن حالا برفرض که فطرس اینو بگه چون روایت فطرس چند تا سند داره یکیش که سند کامل داره و درسته اون معصیت نداره داره فطرس تبعید شده بود بر جا به جا شده بود ولی نداره معصیت خدا رو کرد خب میشه رشد تکوینی شفاعت تکوینی اشکال هم نداره یه روایت داره که معصیت یعنی بعضی روایت داره معصیت کرد که اونا سند درستی میگید نداره اینا من که کل فطرس سند نداره فطرسی که سند داره معصیت نداره اونی که معصیت داره سند نداره ولی حالا برفرض اگر کسی اون روایتی که میگه فطرس معصیت کرد که معصیت کرده اینا رو سنددار بدونه این میشه یه طرف تعارض اون روایتی که میگه فرشتگان معصیت نمی کنن و اون آیه لا یعصون الله ما امرهم میشه طرف دیگر تعارض بعد چون یه طرف میاد میشه قرآن قطعی و صدور میگه از باب تعارض خارج میشه میشه ممیز حجت از لا حجت حرف شما اونجا درست میشه
تخصیص
نه تخصیص که عام و خاص باشه داریم میگیم مخالفت مخالفت تباینی باشه یعنی اون خبر دیگه هم که داریم در همون فطرس داره میگه و معصیت رو نمیگه نه اینکه در یه خبر عام باشه ما انتعارض کنیم دوتا خبرامون توی یه موضوع هم. ما گفتیم کار به تعارض نمیکشه چون اونایی که میگن معصیت کرد سند نداره سند معتبر داره اونایی که میگن معصیت رو نمیگن چیزای دیگه شو میگن اونا سند داره مثلا تعارض نیست ولی اگر کسی بیاد تعارض رو ایجاد کنه بعد آیه بیاد یه طرف قرار بده بر فرض اینکه آیه هم روایت تعارض مخالف تباینی با آیه بکنه این ور مقدم میشه درست شد خب پس حرف شما تو موافقت و مخالف تباینی با آیه درست میشه اما اگر موافقت و مخالفت به عموم و خصوص باشه اونجا درسته صدور قرآن قطعیه ولی عموم دلالتش دلالت زنیه مثلا یک روایت بیاد بگه این بیع ربوی حلال یه روایت بیاد بگه این بیع ربوی حرام خب بعد اینجا حرم الربا کاری نمیتونه بکنه چون موافقت اینها با حرم الربا موافقت به عموم و خصوصه یه طرف قطعی نمیشه چون میتونه اون روایت بگه من مخصص عموم قرآنی هستم لذا اینجا دیگه ممیز حجت از لاحجت نیست بنابراین در موافقت و مخالفت با قرآن ما حرف شما رو در موافقت و مخالفت تباینی قبول داریم که اون بعد از دایره مرجعات بره بیرون اون خبری که مخالف تباینی با قرآن کنار میره قرآن که خودش قطعی و صدور اجرا میشه و عمل میشه اما اگر موافقت و مخالفت با قرآن موافقت و مخالفت به عموم و خصوص بود نه اینجا خدمت شما عرض شد بگید اینجا میشه ممیز نمیشه میشه مرجع چرا چون دلالت ظنیه و دلت زنی بود از باب نتیجه هم تا به خاص مقدمات دیگه از باب تعارض بیرون نمیاد.
خودش یه خبری تفکیکی کرده
همون مثال با توجه به اینکه آیه عام به باشد لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون که میشه عام. اگه اون دوتا خبر روشن تا اینجا آره مرجع میشه دیگه،
یه عام باشه مرجع میشه، اگه تباین باشه
ممیز میشه، عام باشه مرجع میشه، این میشه حرف امام.
اون حرم
ربا چطور تباین نشون خصوص بود دیگه، حرم ربا عام بود، اون ربا توی بیع ربوی خاصی بود، بودن حیله شرعی مقبوله، دیگری هم بودن حیله شرعی مقبول نیست، نسبتشون با عموم، عموم خصوص با آیه عموم خصوص مطلق بود، نه تباین. بدید از روی یک چیز مثال واقعی براتون بخونم از تا جزوه.
خب
میتونی بگیم اشکال امام وارد نیست؟
میتونی بگیم گفتن
که نه مجدید این الان جزوه هاش من رو خیالش بایده بگو شما
مثلا در حالش یک تو مقاصد تو بسی شروخ شروخ متعاقدهی نگشته نه شروط ارازه یکی همون بحث اون که مخالف چیز نباشه اون شرط این بحث شروطه اون شرط مخالف کتاب الله نباشه اونجا میگن تفکیک میکنم بین شروطی که توی مخالفت کتاب میگن هر مخالفت کتابی مخالفت کتاب مورد نظر ما نیستش بعضی از مخالفت کتاب ها احکامیه که اولا و به ذات برای شیء وضع شده ولی خب قابلیت اینو داره که با تواره و عوارض دیگه این حکم بره کنار، مثل اینکه مثلا خدا تو قرآن میفرماد که مثل و ثلاثه ربا میتونی ازدواج کنی، یه نفر بیاد توی مثلا عقدش شرط کنه که مثلا شما زن دوم و سوم نگیرید، یا مثلا یک مباحی رو بیاد به تبع شرط کنه که شخص انجام نده، این شرط مخالف کتاب نیستش، چون این مثلا مباح لولا عوارض دیگه مباحه و حکم کتاب الله، ولی با عوارض دیگه اینجوری نیستش. البته بعدش میفهمم تو تشخیص مصداقش مشکل داریم، ولی بالاخره این تفکیک رو میکنم. اگه ما بیایم بگیم همین تو باب تعارض هم مراد شیخ انصاری اینه که یعنی تفتون به این داشتن که شروط مخالف کتاب یعنی کلا مخالفت با کتاب دو دست است، مخالفت با کتابی که در دسته اول قرار میگیره در دسته دوم یه اشکال امام وارد نمیشه.
اشکال امام با اون نداره، امام با همون جمع اشکال داره در تو خیالاتش. اشکال امام میگه لزوم تفاوت بین مخالف تباینی و مخالف به عموم و خصوص. اون تفسیری که شما میگید تفسیر دیگه یه فرق بین تباین و به عموم و خصوص نیست. امام داره میگه شما چرا میگید مرجع نیست ممیزه؟ بگو قطعیه، نه تقویت میشه، اون برام تقویت میشه، یه طرف میشه قطع، قطع خارجه، کجا قطعیه؟ وقتی مخواد تباینی باشه، اما این به عموم و خصوص باشه درسته سند قطعیه، ولی دلالت چیه؟ زنده ندیجه هم کتابه خاص مقدماته، پس دوباره تو باب تعارض این حرف امام ربطی اون نداره. بعدم شما میخواید از شیخ دفاع کنید رو بدون شیخ در قسمت رسائل بحث قطع و زن زین کلمات اخباری اشاره میکنه به آراء فقهایی که معتقدن در بحث موافقت و مخالفت کتاب کلا باید بین تباینی و بین عموم و خصوص فرق گذاشت. یادتون اومد؟ بعد اونجا چجوری رو رد میکنه؟ مثلا این قلت میاره و جواب میده. چرا؟
یه خیلی ترتیب
میشه، تخصیص بعد دعین هم میاره برای این میگه چون کسی که جعل میکرده هدفی داشته، وقتی بخواد مباین و صریح با قرآن رو جعل کنه خواه ازش قبول که نمی کنن، یه جعل میکنه که مردم بپذیره، وقتی صریح تباینی با قرآن رو بخواد بیان بکنه مردم که ازش قبول نمی کنن. پس بنابراین یا بلا مورد میشه مخاطب تباینی یا اگر هم باشه میشه نادر. بنابراین این جمع که بگیم مخالفت های سای تباینی از اون خصوص دینه حمله، اون مخالفت هایی که ممیز حجر از لا حجت هم بر بلا فرد یا بر فرد نادر، این حرف شیخ روشنه. دو شیخ اساسا نمیتونه این تفسیر رو بپذیره بر اساس حرفی که توی رسائل گفته و در خیالات هم میتونه. مرحوم امام خودش به این جواب داره. چی جواب داده؟
اینه که این خیلی اون کسی که جعل میکرده نمیخواسته برای خودش مورید جمع کنه که باید وقتا برای تخریب ائمه
دعوای جعل تو رجال هم گفتم متعدد بوده، همه جعل ها برای این نبوده که بخوان اطرافیان امام رو به خطا بدازن، که بعد اونا چون امام میشناسن و میبینن امام مخالف صریح قرآن حرف بگید نمیزنه، بگیم خب پس دعای بر چنین جلی نداشتن. بلکه جعلا فرق میکردن، یه سری جعلا بله برای اطرافیان امام بودن، اونا تبا نمیگفتن، و یه سری جعلا برای این بوده که بگن که امام مخالف قرآنه، اینا اصلا قرآن را قبول بگید ندارن. و این برای کی انجام میشده؟ برای اونهایی که از ائمه دور بودن یا مخالف صریح عقل رو میآوردن، برای اینکه بگن اینا عقل رو قبول ندارن. مثال هم بزنم براتون، مخالف صریح قرآن مثل چی؟ روایت خان الامین. کسی که خان الامین جعل میکنه برای چی جعل میکنه؟ اونایی که نزدیک امامت که میدونن امام خان الامین رو نمیگه هیچ وقت، این رو جعل میکنن برای اون مسلمان های دیگه ای که از ائمه دورن، تا بگن که به نظر اینها اونها بر قرآن مقدمن و بر پیامبر مقدمن و پیامبر جمع شده که جبرائیل خطا کرده، خیانت کرده، بردده به قرآن داوله وحی بوده بعدیه نمیتونه. یا این که مثلا شما میبینید مردم شام میگن که مگر علی نماز میخوند، این برای مردم شام که میگن مگر علی نماز میخوند، اطرافیان امیرالمومنین که این همه نماز از امیرالمومنین میدن، یه شب تا صبح هزار رکعت میخونه، اینا هیچ وقت قبول نمیکردن که علی نماز نمیخونه، درسته؟ اما این رو جعل میکردن برای اون شامی ها که دورن، که روایاتی برایشون نقل میکردن که اینا معتادن کسی که ولایت داشته باشه دیگه هر کدوم از عبادات ترک کنه اشکال نداره، دیگه نماز و روزه و حج و زکات و خمس انجام داد داد نداد. روایات اینطوری دو قلات هم هست، قلات علوی جعل انجام بودن که میگفتن ولایت باشه دیگه کافی. خب اینو برای کی جعل میکنن؟ برای اینکه دورم، برای اینکه نزدیکه که نمیپذیرن. بنابراین دایی برای جعل مخالف طبعی بوده که در مورد عقل هم بوده، مسائل خلاف صریح عقل رو نزدیکان نمیپذیرفتن، اما دورها که قبول میکردن. اثرش چی میشد؟ اثرش میشد اونهایی که گرایش به مسائل عقلی دارن از اهل بیت فاصله بگیرد. امام معتقد اون روایتی که صدوق هم نکنه که زمین رو شاخ گاوه و شاخ گاوه روی لاک پشته و لاک پشته هم توی عالمی لغزانه، نمونه بارز همین جعل هست. میدونم این که این رو به اهل بیت نسبت دارن، این نمونه بارز همین جعل هست. جعلیست که انجام میشه برای دور کردن عقل گرایان از اهل بیت. بنابراین مخالط های بوده اون حرف های شیخ انصاری اینه، خودش هم گفته ده واسه همین اینجا تفصیل بین مخالط تواینه به اون آخوص رو قبول نمی کنه. حرف امام اینه، جوابش هم که به حرف شیخ داده اینه. خوشنه این هم نکته حاشیه برای بود در صفحه چنده؟ صفحه چه شماره داره؟ پایین دار 379 و 380 یه بحث ممیز و جد آجد اونجا ایشون آورده این من دوباره که منوشته تقریم میکرده خودش در جای دیگه هم تو درس گفتم.
این درس خالص
نه، اینا تمهید خارج است، تمهید خارج، تمهید خارج بیشتر این مقدار که به درد خارج نمیخوره کردن اینجا هست. یکی کاملتر از اینا دوره صفحه 447 آورده که آخون میگوید موافقت کتاب، حتی آخون مخاطب آدمان ممیز میدونه، شیخ فقط موافقت کتاب ممیز میدونه، آخون هر دو ممیز میدونه. اینجا قول آخون رو نقل کرده صفحه 447. بعد این کاملتره
امام که میدونم که
خب اینو یاد گرفتین. یه اشکال هم از آقای خویی بگم رو اینم فکر کنید. آقای خویی میگه ما بی قبول معتقدیم موافقت و مخالفت کتاب ممیزه، مرجح نیست و خارج از باب تعارضه. امام قبول نداشته، امام موافقت با قرآنی مرجح، موافقت با عمومات و اطلاقات قرآنی مرجح، موافقت با تعارضی با قرآن ممیزه. آقای خوبی میگه ما مدعامون مثل شیخه، ولی کسانی میتونن این حرف ما رو بزنن که مقبوله رو قبول نداشته باشن. کسانی که مقبوله رو قبول دارن مثل توی شیخ انصاری، نمیتونم موافقت و مخالفت جزء ممیزات قرار بدم. چرا؟ چون در مقبوله، ببینید اگر یه چیزی ممیز حجت از لاحجت بشه، خارج از باب تعارض باشه، اول باید اون اعمال بشه دیگه. اگه اونا نبودن باید بریم سراغ مرجعات باب تعارض، چون اگه باشن یعنی اصلا اینجا تعارض نیست. شما که مقبوله رو قبول دارید، در مقبوله موافقت مخالفت کتاب چندم ذکر شده؟ بعد از شهرت ذکر شده. یعنی اگر یک خبر مشهور بود ولی مخالف قرآن بود، خبر مشهور باید عکس میشه، درست یا نه؟ و اگر خبری مشهور بود و موافق قرآن بود، اون باید عکس بشه. مخالف قرآن بود باید عکس بشه. اگر خبری شاذ بود ولو موافق قرآن بود باید طرح بشه، درست یا نه؟ طبق ترتیب مقبوله. در حالی که اگر منظورش از موافقت و مخالفت کتاب موافقت و مخالفتی باشه که جزء ممیزات حجت از لا حجتن، اونا باید قبل از شهرت بیان، چون اون موقع اونی که موافقه با قرآن میشه حجت، چون قطعی معتزد شده با قطعی صدور دیگه. اونی که مخالفه چون مخالف شده با قطعی صدور باید کنار بره. این اتفاق باید بیفته و این تنها در صورتی قابل قبوله که اون موافقه میخواد اول بیاد نه بعد از شهرت بیاد. نزایشون گفته ما در مدعا مثل شیخیم، از این جهت که بگیم موافق و مخالف کتاب جزء ممیزاته و مخالفت عامه جزء مرجحاته، پس مثل شیخیم. ولی شیخ و تمام کسانی که مقبوله عمر بن حنظله را قبول دارن نمیتونن حرف بزنن، نه موافقت و مخالفت رو میتونن ممیز قرار بدن، نه حتی مخالفت با عامه را. روشنه؟ چون طبق ترتیب اینا بعد بودن. این هم اشکال آیه خویی، اون اشکال امام بود، این هم اشکال آیه خویی. حرف شیخ هم که فهمیدیم، روی این سه تا مطلب فکر میکنید. یکی حرف شیخ، اول باید فهمیده بشه، بعد که جا افتاد حرف امام و حرف آیه خویی، ولی بین اینا تعامل بود. حله؟
شیخ
های ممیز
و حجت قبول
نمی‌کنه
موقتی.
چرا؟ خب پس باید قبل از مرجعات باشه، در که توی معقوله بعد از شهرته. اگر یک خبر مشهور بود و مخالف قرآن، خبری شاذ بود و موافق قرآن، طبق معقوله کدوم باید عکس بشه؟ مشهوره طبق معقوله، مخالف قرآن. در حالی که اگر منظور از مخالفت قرآن در اینجا اینی باشه که شما میگید که بشه ممیز، اونی که مخالف قرآن میشه مخالف قطعی صدور، پس اون باید کنار بره و موافق قرآن که میشه موافق با قطعی صدور باید بگید عکس بشه. در حالی که بگید در حالی که تو مقبوله برعکس این نیستش، روشنه؟
نمیشه مقبوله رو قبول کرد و این
نمیشه هم مقبوله رو پذیرفت هم موافق و مخالف با قرآن رو از دایره مرجعات خارج دونست و از باب ممیز حجت از لا حجت یا معتزد به قطعی صدور نیست. فرق نمی کنه، شما اگر روایت دیگه داشته باشید باز مقبوله نمیذاره این کارو بکنید. همین که یه دونه رو نمیشه دیگه مطلق بر مقید چیکار میکنی؟ میگه اون مراد جدی هست زیخ شده. اون چه که لازم ممیزه اینه که موافق و مخالف قرآن قبل از مشهوره باشه، قبل از شهرت باشه، داره که توی مقبوله بعده، این دیگه مباینه هم میشه قبل و بعد، این دیگه میشه مطلق و مقید. او که روایت نداره، فضل معلل جدا روایت نیست، روایت داریم که یتره. خب حالا اون یتره بحث ترتیب نداره که مطلق، این روایت داره میگه یه سری موافقت و موقعاتی هستن که مرجعن، پس بنابراین اگه بخوای حمد مطلق و موقت کنی خوب دقت کن، باید بگی یه سری این روایت مثل مقبوله مغیر اطلاق روایت طرح مخالف قرآن میشه. یعنی یه سری مخالف های قرآن هستن جزء مرجعات هستن و لزومت طرح ندارن، یه سری مخاطب طرح دارن که نتیجهش این بشه که روایت طرح مخالف بشن مخالف تبایونی، اینا بشن مخالف به عموم و خصوص. اصلا شیخ حرف خودش اینه، ایش قول رو اونجا رد کرد دیگه، گفت بعضی گفتن طرح مخالف مال مخالف تبایونیه، همه مخالف هم نمیگه، بعد رد کرد اینو، گفت این لازم بیاد حمل مطلق بر فرد نداره یا بلا فرد، چون دعایی بر جعل مخالف تباین وجود نداشته. یا چونه رسائل یک قطع و زن اونجاست بحثش. بعد امام اونجا این اشکال رو کرد که نه دعایی وجود داشته.
اشکال دیگه میشه که
پس
این همه اگه
قرار باشه ما حمله بدیم بکنیم، یه نکته دیگه هم که هست، مثلا اینکه الان تعداد توانای کمی مونه بعد از نهضت پالایش حادثه، قبل از نهضت پالایش تعدادشون زیاد بود، که اینم به صورت یک قیله شیخ نقل کرد. بله معلوم شد؟ پس معلوم شد چرا نمیتونیم این حمله مطلقا ما نجاش عکس حرف شیخ میشه، چه حرف امام و شیخ اونو نپذیرفت بخاطر همون اشکال بلا فرد بودن یا فرد نادر شد. حله؟ خب امارات رو تطبیق میکنی؟ بله؟ همین شیخ چیزی میخوام آقای خویی پاسخ بودی؟
نه مثلا
شما اگه طرفدار قول شیخ باشی باید بیاید به آقای خویی یا آقای تبریزی نا جواب بدی. لذا آقای تبریزی جای جمله قشنگی داره تو همین، من عبارت آقای تبریزی جا آوردم، همین صفحه چند بود؟
447
چرا هست؟ خیلی دست بهش خیلی بود یعنی چنده 445 یعنی آقای خویی مقبوله قبول ندارم اینجا؟ نه اینا سندی قبول ندارم قبول ندارم دیگه که ما این مطلب را قبول داریم که بعضی از روایات مخالف قرآن و حتی بعضی از بله ما این مطلب شیخ رو میپذیریم که مخالف قرآن ممیز حجت از لا حجت است و مرجح نیست، اما در مقبوله نه مخالف قرآن مرجح ذکر شده نه موافق و مخالف عامه به عنوان مرجح ذکر شده نه به عنوان ممیز ذکر شده و چنین معنای اراده نشده است. بیان تبریزی آقای خویی هم داره دلیل اگر من مخالف قرآن یا موافق عام مرجح باشم در ترتیب مرجحات نباید در ردیف سوم و چهارم قرار بگیرم، به خاطر اینکه طبق مقبوله اگر یک روایت داشتیم که راوی روایت آن مشهور بود، حالا یا شهرت روایی یا عملی علی اختلاف قوله، و مخالف کتاب بود، و روایت دیگر داشتیم که روایت آن مشهور بود ولی مشهور نبود، شاذ و نادر بود ولی موافق قرآن بود، اگر کسی موافق قرآن را ممیز بداند باید روایت غیر مشهور موافق با قرآن را مقدم کند، چرا که معتزله به قطعی و صدور است، درست نیست، در حالی که طبق ترتیب مقبوله باید روایتی که مشهور و مخالف کتاب است عرض شد. همین مسئله در مورد موافقت مخاطب آمریز مطرح می شود. شیخ انصاری را نمی گوید ولی آخوند خراسانی می گوید مخالفت آمریز مثل موافقت کتاب مرجح نیست و ممیز حجت و لا حجت است. این حرف از کسی که مقبوله را پذیرفته است و روایات دیگری را نیز پذیرفته که مخالفت با آمه عنوان مرجحات بعدی ذکر شده است قابل قبول نیست. پس اگر مقبوله را قبول می‌کنید نباید شما موافقت مخالفت کتاب را ممیز حجت از لا حجت بدانید، بلکه باید بین موافقت مخالفت تبایونی و بین عموم خصوص فرق می‌گذارید که بشه همون کاری که امام کرد. ولی اگر مثل ما مقبوله را قبول نمی‌کنید در اینجا موافقت مخالفت با قرآن را کلا به عنوان ممیز قبول بکنید حرف صحیح خواهد. بعد میرسان که مخالفت با آمه ممیزی یا نه که اون دیگه میشه حاشیه کفایی نمیشه حاشیه اشکال
خیلی خوب میکرد.
این هم اشکال آیه خویی بود، اشکال امام فهمیدی؟
نه
بله در کشتی کشتیگیرا کشتی رو باید یاد گرفت و یعنی زن کشتیگیر و هم فن میزنن یا از فن هم دفاع میکنن، اینجا شما میتونی بفهمی که کشتی گرفتن چجوریه، بعد که یاد گرفتیم و خود این فن رو در جای مشابه انجام
باشه.
آره دیگه نه کلا ندونه نه مخالف تبایونی رو همه ممیز حجت از لا حجت میدونن، چون یه سری روایت داریم که مخالف قرآن صادر نشده آره لم اقل هو بله، مثل روایت امام رضا که همین جمع داره همین جمع آورده بود بله دیگه که نه نه اون که مال متشابه و محکمه. یه دونه دیگه هستش که میگه مخالف قرآن رو ما نمیگیم.
خوبی
و عبریفی فقط محمد کتاب رو عنوان مثل شیخ هم دیگه شیخ هم مرده هاشون با شیخ مثل
هر دو سوید
هم مخالفه به عمر خصوصا قبول دارن به عنوان ممیز نه دیگه خب هم کلن ممیز بود مثلا موافقت مخالف جز مرجعات نمیدونم
هم تبایی هم
اون تبایی خصوصا اون تبایی خصوصا خب بخونیم این ها رو پیدا کنم بچه تو همین جزوه هم هست روایتی که مخالف قرآن ما نگفتیم مخالف قرآن ما لم عقل ما اینا رو داریم پس یه سری رو قطعا باید از باب تعارض خارج بدونیم حالا یا کلا یا خصوص تباینی ها معلوم شیخونا پرسیدیم المقام و سالس فی عدم جواز الاختصار علی المرجعات المنصوصه فنقول اعلم ان حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار بعد یک فراغ از تقدیم جمع مقبول یعنی جمع عرفی بر ترک زیر کلام ابن جمهور بحث کرد و بعد ما ذکر بود که ترجیح به عدلیت و اخوات عدلیت بین حکمین است من قطع نظرم ملاحظت مستنده ما یعنی اولین مرجع شهرته نه مرجعات صفاتی یادتونه که راه حل سوم در جمع بین مقبول و مرفوعه روشنه؟ خب و نقشه چی میشه؟ خبر هم هست ان حاصل ما یستواد تا اینجا این بود یک ترجیح اول ما به شهرت و شذوز کده شیخ رو شهرت چی میدونه؟ روایی به قرینه اون به من مشهوران و به روایت من دو عدلیت و اوثقیت این مرجعات این از کجا اومد؟ این از مرفوعه چون اون صفاتی که تو مقبوله بود قبل از موافقه کتاب بود که اون مال حکمه اینه صفاتی که توی مرفوعه بود اون مال خبره بود که بعد از شهرت بود از اونجا اضافه کرد تو مقبول نام که نمیده میشه حمل مطلق بر مغیر که این قید رو نگفته چون تو مورد مثلا خصوصیت نداشته یا به هر دلیل نمیخواسته بگه بعد سوم میشه مخالفت عامه چهارم میشه مخالفت با میل حکام خب تو مقبول یک دیگه هم بود کدوم؟ کتاب پنج تا بود دیگه چرا اونا نگفتی جزء مرجع موافقت اعتیاد فقط توی مرفوع است توی روایات دیگه نیست که بعدا بحث خواهیم کرد که این اصل یا مرجع مرجع یا مرجع الان اشاره کرده اینه جواب ده اما ترجیح موافقت کتاب و سنت این مرجع نیست این از باب تقویت عهد الخبرین به دلیل قطعی صدوره چون یه طرف دیگه خبر تنها نیست خبر و قرآنه ولا اشکال در وجوب عقص به دلیل بگید قطعی میمونه موافقت با احتیاط اون چی؟ میگه و کذب ترجیح به موافقت اصلی ترجیح دن به موافقت احتیاط که این فقط تو مرفوعه زراره بحثش مفصل خواهد اومد که این اصلا مرجعه یا مرجعه خواهد اومد اشاره کردم اون بار خبر معنا کنیم میشه مرجع عمل معنا کنیم میشه مرجع ولی بحثش خواهد نه خروج از باب تعادل تراجیه که بعدن شیخ میاد میگه این مرجع نیست مرجع اصل عملی نمیتونه مرجع دلیل اجتهادی بشه پس ترجیح به موافقت اصل رو هم ما قبول نداریم و این هم نباید جز مرجعات بیاد این بحثش خواهد بود منو شد کزا از جهت خروجش از باب مرجعات
میتونه خیلی احتیاط
هم باشه
این اصله
حالا میاد شیخ کلن چون اصل عملی رو هم رتبه دلیل اجتهادی نمیدونه از اون مرجع قرار گرفتنش رو قبول نداره نه احتیاط رو قبول نداره نه براحت رو ولی اگر شما اولا این رو به عنوان مرجع بپذیرید بعد تعدی از منصوص هم بپذیرید بعد نیزی بگی خب احتیاط یکی برایت یکی دیگه
اون که مصبتاتش ثابت نمیشه قبول نمیکنه
چی؟
مصبتاتش مصبتاتش قبول نمیکنه
در خبر بحث واقع نمایی مطرح بوده اونی که میخواد توی مرجعات بیاد باید توش واقع نمایی باشه موافقت با اصل واقع نمایی اثر نداره اینا رو بعدت میگه خب بعد شروع میکنه نقل قول کردن تا اینجا روشنه؟ نقل قولا رو نمیخونیم بیاید نقل قول کلینی و بعد توضیحشه، نقل قول بهرانی و توضیحشه، بیاید صفحه 76 و کیف کان بعد از نقل قول. مرحوم شیخ معتقده که ما و کیف کان تمایم که استفادتون ادا کردیم. مرحوم شیخ معتقده که ما باید تعدی کنیم از مرجحات منصوصه. چرا؟ الان منصوصه های شیخ چند تا بودن؟
چهارتا.
باید تعدی کنیم. اولا چرا باید تعدی کنیم؟ ثانیا تا کجا میتونیم تعدی کنیم؟ دوتا مطلب دیگه. خب اینو شروع میکنه گفتم از همون مقبوله شروع میکنیم. مقبوله بعد از اینکه مرجعات صفاتی رو نام میبرد، یه تو مرفوعه وقتی صفاتی ها رو نام میبرد چی میگفت؟ مثلا مرفوعه چی میگفت؟ بگید. گفت خوز به ما یقول و اعدل هما و اوسق هما. هم عدالت رو گفت هم بگید. بعد زراره که سوال کرد گفت انهما من عدلان مرزیان موثقان. آیا مرزی تو عبارت بالا بود؟ نبود. پس معلوم میشه عدالت و وساقت رو که گفته، نه اینکه عدالت و وساقت برای امام موضوعیت داشتند، بلکه عدالت و وساقت دو صفت از صفاتی بودند که اگر در کسی بیشتر از اون یکی باشن احتمال خطاش چی میشه؟ کمتر میشه. لذا اگر بعد طبق ترتیب سوال و اگر اینو هر کدوم موضوعیت داشتن، باید زراره سوال میکرد اذا کان احدهما اعدل و الاخر عادل. حالا چی؟ مثل اونجایی که موافقت کتاب و مخالفت عامه رو با هم گفت تو مقبوله، بعد زراره حالا تک تکش چی؟ اینجا هم اگر تک تک موضوعیت داشتن باید تک تک سوال میکرد. اگر یکی اعدل بود اوسق نبود چی؟ یا یکی اوسق بود بگید اعدل نبود چی؟ این که اینا رو با واو خودش بمعت میکنه. بعد ظاهرا میپرسه حالا اگر هر دو مرزی بودن چی؟ معلوم میشه خود عدالت و وساقت موضوعیت نداشته. طریقی برای بررسی صفات راوی بودن که می توانم در تشخیص درست یا غلط بودن یکی بر دیگری موثر باشه. همین تو مقبوله هم هست. تو مقبوله هم وقتی که نام میبره چهار تا رو میگه اعدل و هما افقا و هما اصدق و هما اورا و هما. درسته؟ بعد زاره سوال میکنه اگه یکی اعدل بود دیگری فقیه بود، یا یکی افقا بود اون یکی عادل بود، افقا عادل چی؟ همه رو میگه عدلان مرزیان این دست ها بدن لا یفضل واحد من هما علن آخر. پس چه در مرفوعه زاره که شیخ مرفوعه زاره رد نکرد، مرفوعه قاطی نشید، مرفوعه زاره رو با عمل مشهور تقویت سند کرد، بعد تعارضش با مقبوله از سر آمد هم کرد. امام بود که اومد مرفوعه رو گذاشت کنار از اساس و مقبوله رو اخذ کرد.
خود اینجا
میشه مقبول تمسخ کرد مقبول برای شیخ خونم فقط مقبول. لا آقا جان مگه نظر کردی گوش ندی من چی گفتم الان؟ نگفت. همین الان چی گفتم؟ گفتم مرفوعه و مقبوله دارن و شیخ مرفوعه رو سند شو پذیرفت، بعد اومد اون قسمتی رو که تعارض داشت حل تعارض کرد. مرجعات صفاتی فقط تو مقبوله نبودن که شیخ گفت مال حکمه اینا، توی مرفوعه هم بودن. بعد حتی اومد بر اساس مرفوعه حمل مطلق بر مقید کرد. ببین من اینا رو که میگم چرت و پرت که نمیگم، اون کتابام خوندم. یه مقدار به خودتون زحمت بدید، حرفا رو گوش بدید که وقت بی خودی صرف نشه. شیخ فقط با مقبوله که مرجعات صفاتی رو نداشت که بعد بگید اون گفت مال حکمه اینا، اومد مرجعات توی مرفوعه هم داشت، بعد بر اساس مرفوع اومد مرجع صفاتی رو تا همون درسی که الان خوندیم بین شهرت و موافقت بگید کتاب مطرح کرد. بحث فقط مقبوله که نبود، امام بود که مرفوع رو سعدن زمین زد گذاشت کنار، فقط مقبوله رو اخذ. مثلا امام مرجع صفاتی هم اصلا نداره، به خاطر اینکه مرجع صفاتی مقبوله رو گفت حکمه اینه، مرفوع هم که از اساس قبول نداره، بنابراین اصلا مرجع صفاتی امام توی بحث مستند خبرهی نداره یا اینطوری. ولی که شیخ آقای خوینه هم که هم مقبوله رو سندن میزنن هم مرفوعه رو سندن میزنن، اونا هم چیزی به نام مرجع صفاتی ندارن. اما شیخ مرفوعه رو قبول کرده، مقبوله رو قبول کرده، دو تا مرجع صفاتی داره، یکی مال حکمینه که تو مقبوله است، یکی هم مال مستند خبرین متعارضینه که توی مرفوعه است که بین شهرت و موافقه کتاب مطرح شد. خب هم در مرفوع هم در مقبول هم یه صفت رو نمیگفت. چند صفت رو میگفت؟ هم در مرفوع هم در مقبول هم راوی از تفاوت مثلا این صفت رو داره و یکی رو نداره صحبت نمیکرد. پس معلوم میشه از این که استقیت در کنار اوسقیت در مرفوع یا عدلیت یا امثال هم میاد، تو مرفوع هم دوتا صفت بود دیگه در کنار هم گفت، هم استقیت گفت هم عدلیت گفت هم اوسقیت رو، اونجا هم اصدقیت و عدلیت و اوسقیت و اوریت چهار تا داره. پس معلوم میشه خود اون صفات موضوعیت بگید نداشتن. ملاک اقربیت صفات راوی به واقع بوده و الا در ادامه زراره باید بین این صفات سوال میکرد، یکی عدله یکی صفه است، اون اوسق عادله.
اقربیت صفات یا اقربیت خبر؟
صفاتی که موجب اقربیت صدور خبر علل واقع میشه. این رو مطلب وقتی این شد به هر صفاتی که عرفن و اغلاعن مقدار تدریب بینید در اقربیت علل واقع یا به اندازه همین صفات یا بیشتر از این صفات نقش داشته باشن میشه تعدیل. مثل چی؟ عزبتیت. ما توی این صفات که در مرفوع بود عزبت نداشتیم، عدل داشتیم و اوسط، درسته؟ توی مقبوله ما عزبت نداشتیم، عدل داشتیم، افقه داشتیم، استق داشتیم، اوره هم داشتیم، ولی عزبت نداشتیم. اما ملاک اقربیت صدور خبر علل واقع که در این صفات هست، در عزبتیت عرفن اگر بیش از این نباشه قطعا کمتر نیست. لذا اگر با روایتی راوی سماعت ابن مهران بود، عمار ساباتی بود، روایت دیگه راویش کی بود؟ زراره بود، در مقام تعارض کدوم باید بگیریم؟ زراره رو. چرا؟ چون عزبته. دعو زراره بر نقل به لفظه، حتی زراره افقه هم هست، ولی حالا فرضون افقه هم نمیدوند باز همین بود، چون ملاک اقربیت الواقع تو عزبتیت هست. یا عرفیت دوتاشون نقل به معنا میکنن، ولی یکی فقیهی است که نقل به معنا میکنه و بر زبان عربی تسلط داره، اون دیگری فقیه نیست، عرف نیست به نقل به معنا، لذا ممکنه واژه های غیر دقیق جایگزین کرده باشه، یا عرب نیست از موالیه. خب طبیعتا نقل به معنای اونی که بگید عرفه بر اون دیگری مقدم میشه. این میشه تعدی از صفاتی که توی مرجعات اومده بود، در این حد تعدی رو میپذیره. بله یعنی اوسقیت نیست، اوسقیت بله وساقته، وساقت بحثی مقابل سروکزمه. بله بعدها در رجال اومدن از معنای لغوی خارج شدن، گفتم وقتی ما میگیم ثقه منظور فقط صد و کذب نباشید، بلکه ضبط رو هم دخالت بدیم، عرفیت به نقل رو هم دخالت بدیم، یعنی تو رجال انجام شد. بعد تو رجال هم همش نیست، بلکه اون قسمت عرض شود مال اصل ضبط رو توی وثاقت دخالت دادن، ولی میزان آگاهی به نقل به معنا رو توی کلمه ثقه دخالت ندادن، اونو جداگانه به عنوان وصف جدا بود. روشنه؟ پس اولا این حرف شما فعل جمله در رجال درسته، تا همون رجالش هم کلن درسته، چون تمام این صفات رو نمیبرن تو مثال هم سان اولا مال مصطلحات رجالیه، ما اینجا باید معنی لغوی معنی کنیم و در معنی لغوی همه اینها نیست. عزبتیت یه مسئله است، وساقت یه مسئله است، عرفیت به نقل به معنا به لحاظ زبان، نه افقهیت که مال دانش فعل، اون هم یه مسئله جدا بود.
مثلا ما عزبت کرده اضافه
کردیم
تو مراجعات
صفاتی
حساب میشه دیگه.
بله صفاتی غیر منصوص است.
بعد چیز مقدم میشه مخالفت کتاب؟
شیخ خدا چرا گوش نمیدین تو شما حرف میزنید؟ چه خبره؟ من دارم میگم که آقا در هر کدوم اینا داره تعدی انجام میده. بعد ترتیب ببینید دستا سر جاشه. یعنی ترتیب بندی شیخ چی بود؟ اول چی بود؟ دوم چی بود؟ صفات. پس وقتی صفات دارم تعدی میکنم، اینا زیر مجموعه اون صفاتی هست. پس اگر شهرت بیاد، شهرت به اینا چی میشه؟ مقدم میشه. سوم چی بود؟ تو شیخ مقاد آمنه. حالا مقاد آمنه تعدی هایی داره، ولی اونا پایین تر از تعدی های صفاتی قرار میگیرن. و آخره چی بود؟ امیت. اونا پایین تر آمنه. بعد تو هر کدوم این چهار تا شیخ تعدی هایی داره. توی شهرت یه تعدی داره، توی صفات یه تعدی داره، توی مخالط عامه هم یه تعدی داره، تو امیال الهی حکام هم یه تعدی داره. این تعدی ها در زیر مجموعه خودش انجام میشه، تو همون مجموعه خودش انجام میشه. ترتیب بین این دستبندی ها سر جاش. اما رساله مخافقت کتاب، موافقت کتابی گفتم شیخ چی میگه؟ ممیزه. بنابراین اگر اونجا قصه بیفته اصلا وارد باب مرجعات نمیشه. چه منصوصه، چه غیر منصوصه، چه صفاتی، چه شهرت، چه بقیه. معلوم شد؟ حالا یک کسی مسلک امام رو قبول کرد و تعدی هم پذیرفت. خب الان حتی امام صفاتی رو نداره، چون صفاتی مقبوله رو که تو حکمین میگه مرفوع هم سندن قبول نمیده. ولی یک کسی صفاتی رو پذیرفت و تعدی هم قبول کرد، این تو زیر مجموعه صفاتی تعدی میکنه. بعد چون موافقت مخاد کتاب هم تباینش رو برده توی ممیزات، بل اول خصوص رو برده جزء مرجعات، بعد بل اول خصوص که تو مقبول است کنیم، بعد موافقت مخاد مقبول باید بل اول خصوص باشه، پایین تر از بگید صفاتی قرار میگیره، در نهیجه بعد این رو برمون مقدم کرده باشه. خوشنه؟ یارو گفتم اون دستبندی کلی چهار تعدیه باید تو زنتون باشه. بعد تو هر کدوم تعدی انجام بدید. حالا اگر شما مقبوله و مرفوع رو شما قبول نداشتید مثل آقای خویی، یا مرفوع رو قبول نداشتید مثل امام، چیزی به نام مرجع صفاتی اصلا تو تعارض ندارید تو باید تعدی کنید. بله امام در بحث حاکم شهر تعدی رو توی صفات انجام میده. لذا اگر شما از این مجلس خبرگان دو نفر بودن، هر دو فقیه بودن، عادل منکم بودن، شیعه بودن، نظر فی حلالنا و حرامنا بودن، هر دو عرف احکامنا بودن، حالا با هم فرق میکردن، خب میخوای یکی رو انتخاب کنی دیگه. اینجا شما اکتفا نمی کنی به اون صفاتی که در مقبول اومده. چرا؟ چون اگر این صفات موضوعیت میداشتن، بعد عمر ابن حنظله سوال میکرد که اگر یکی از این دوتا بگید افقه بود دیگری عوره بود، مثلا افقه وره عوره فقی، حالا چه کنید؟ اینو نگوسته که برای که یه دفعه دکتر هر دو عدلان مرزیان منوش از همه یکی میفهمیده. بعد تو همونجا تعدیل رو میفذیریم، بعد بگید مجموع صفات رو باید کنار هم بچینیم، برایند کل رو در نظر بگیریم، نه اینکه بین خود اینا تقدم و تأخر درست کنیم. این میشه برای کسی که مقبوله رو قبول میکنه، مرفوعه رو قبول نمیکنه. روشنه؟ حله؟ بقیه هم حله؟
اجازه داد کجا که گفتیم مبتلابه نیست، گفتیم یه فرضی داریم یه کنسه امامی درسته این مبتلابش نیست. حالا
اون ماله حمله مطلقه مقایده، چرا قید نگفته؟ یا مبتلابهش نبوده، یا فعلا صلاح نمیدیده بگه، یا اگه میگفته طرف قاطی میکرده، یا همسال رو
این مال هم چون مختلفش نبوده.
او مقیدت کو؟ کدوم روایت بین اینا دستبندی داره؟ بین صفات
دستبندی نداره.
شما ببین اون دلیل حمل مطلق و مقیده، یعنی اول شما باید مطلق و مقیدی داشته باشی، بعد چرا قید رو نگفته؟ یکیش اینه که اون قید در اون زمان منشأ اثر نبود.
اون
مال کل مطلق و مقیده است، مال اینجا نیست. همیشه شما یه مطلق داری یه مقیدی حمل میکنی، وجوهی ممکنه، یکی اون قید در اون زمان منشأ اثر نبوده نگفته، یکی تدریجیت بیان احکام الان نمیخواسته بگه، یکی اینکه اون ضوابط رو اگر یه جا میگفته مخاطب اینا رو قاطی میکرده، قصور در فهمه و وجوه مختلفی گفتن، یکی شمیده متعاملات این مطلق باشه مقدم باشه. شما دو تا مرجع صفاتی دارید تو روایت، هیچ کدوم بین این دو تا صفات سوال نمیکنه، مثلا مغیری نداری که بگی اینجا اگه نگفته چون فکر میکرده تأثیر نداره حمل مطلق بر بگو مغیرت کنه. معلومه چی میگه دیگه؟
استاد نسبت بین خود این صفات
نداری کو؟
مثلا
پس باید برنده مجبور حساب کنی. نمیتونی که از طرفی بدی. به چه دلیل؟ ما در ترتیب این روایات بین این صفات نداریم.
نه دیگه، دلیل نداره.
اینا مثلا خودم اپوزیت درست میکنم.
در
اجتهاد و تقلید ما یه ادله داریم که افقهیت مهمه. چون ملاک طریقیت علل واقع و فقهات بود. ولی در اون در اجتهاد تقلیده. ولی در حاکم شرع یا در خبرعین این که سوال باشه ما به چه میگیم افقهیت مهمتر از آرعیته یا مهمتر از اصدقیته یا مهمتر از عدلیت؟ دلیل نداریم. ما توی بحث اجتهاد طلبت دلیل داریم افقهیت مقدمه، ولی اینجا که نداریم. اینجا بحث خبرعین متعارضینه. اگر یه روایت داشتی بین اینا سوال میکرد، بعد اول میگفت افقه رو بگیر، اگر نبود برو سراغ استفاده بعد یه خوب بود. لذا اون فرمایشگاه منتظری میگه که اگر به اصلا افقهیت باید مقدم بشه، اعلم باید اخص بشه، این اصلا ممنوست دلیل چه توی اصلا حاکم شر. ما روایتی نداریم توی اصلا حاکم شر که بین صفات بیاد افقهیت رو بر دیگری بگو مزیت بده. توی اجتهاد تقلید داریم، اونم از طریق سیره است، نمیشه تعدیش داد به حاکم شر. و کیف کام فما یمکن استفاده این مطلب از اون، این مطلب تعدی از مرجعات منصوصه که توی عبارات این اومده بود. اینها فقراتی از روایات است. حالا دقت کنید هر کدوم از این چهارتا رو بیاره، بعد وجه تعدی رو میگه، مقدار تعدی رو هم مشخص بوده، بعد قشنگ یاد بگیرید که بدونید چی به چی. فهمیدید؟ منها از جمله این روایات ترجیح به اصدقیت در مقبوله و به اوثقیت در مرفوعه، یعنی مرجعات صفاتی. اعتبار اصدقیت و اوثقیت نبوده مگر به خاطر ترجیح اقرب مطابقت واقع من حیث انهو اقرب، بدون اینکه موضوعیت داشته باشه خصوصیت سبب. از کجا میگه موضوعیت نبوده؟ چون اگر موضوعیتی می بود باید جدا جدا دوباره اینا سوال می شد، مثل موافقت کتاب مخالفت عامه که جدا جدا سوال شد. و در ادامه میگن هر دو مرضیان هستن، یه صفت مرضی میگه برای همه شد. لا یفصل واحد به دوباره آخر، اینو اینطوری جد میگه. خب پس معلوم میشه اینا موضوعیت نداشتن، مدخلیتی برای خصوصیت سر. پس لیستا کی اصدقیت و اوثقیت مثل اعدلیت و افقهیت کردن، اونجا احتمال اعتبار اقربیت هست، اما اینجا حتی احتمال هم نیست. این چی میخواد بگه؟ میگه این دوتا صفت حتی نمیشه بگیم چون اوثقه یا چون اصدقه کلامش اقربه، چون صدق مقابل کذبه، چه صدق و چه اصدق احتمال دیگه یکسان، هیچکدوم دروغ نمیگه. اوثق هم همینطور. حالا افقهیت ممکنه بگیم این بهتر میفهمیده، نقل به معناش دقیق تر بوده، اون کمتر میفهمه، نقل به معناش ضعیف تر بوده، احتمالش هست. ولی چون از باب حمل مطلق و مقید نداریم نمیتونیم قید بزنیم، ولی ثبوتاً احتمال مزیت میره. تو دا صفت اول حتی ثبوتاً احتمال مزیت هم نمیره. خب وحین ازن، حالا که ملاک چی شد؟
اوثقیت شد احتمالش
نمیره؟ اوثقیت هم چون ثقه در مقابل جعله، ولی ثقه شد دعایه بر جعل چی میشه؟ مدعی میشه. ثقه لغویه نه ثقه رجالی که ضبط هم توشه. درست؟
درسته، ولی خب اوثق و ثقه است.
نه دیگه، هم چه ثقه چه اوثقش کن جعل نمی کنه. حالا این که آقا نماز شبم میخونه خیلی امانت دارش بهتره فرق نمی کنه، هر دو برای من حجت هم مزیت نمیشه. این فرق ثبوتی رو داره میگه. اظهار بر این که ما در روایت چون مزیت نداشتیم تقاط اثباتی هم داریم، نمیتونیم بذاریم، هم اثبات هم مشکل داریم، اثباتا تو هر چهارتاش نداریم، ثبوتا تو دوتاش نداریم. هی نهزن، حالا که تعدی کردیم از بگید منصوصه صفاتی به چی؟
صفاتی که اقربیت
صفاتی که موجب اقربیت علل واقع بشوند. پس اگر احد الراویین عزبت بود من الاخر، ضبط چجوریه؟ این از حفظ میگفته، اون می نوشته و میگفته، این وجاده‌ای میگفته، میده وجد تو مفی کتابه، اون اجازه‌ای میگفته، این حتی من رو با استاد نسخه مقابله میکرده و نرم میکرده، تا اجازه نمیگفته نمیگفته، این میشه از بعد. یا عرف بود در نقل حدیث معنا، جفتشون دمشون نقل معنا بوده، ولی این عرب بوده و فقیه عرف بوده، او عرب نبوده، غیر عرب بوده، ممکنه واژه ها رو دقیق نذاشته باشه. یا شبه زالک، هر صفت دیگری که منجر میشد که احتمال عربه بیرد بالا، مثل صحیحه اعلایی و غیر اعلایی، راوی ها مثل همه، اما اینا تعداد بیشتره، احتمال خطا بیشتره، اون کمتر. نقل به کتابت و نقل به حفظ، ولی نقل به کتابت توش احتمال تغییر بیشتره، ولی از جهت دیگری نقل به کتابت مثلا اون اول نوشته باشه، احتمال کم و زیاد شدن عبارت توش کمتره. دقیقا بودی چه خود؟
اصحاب سر بودن و نبودن
اصحاب سر بودن و نبودن راوی، بله اینا هم میتونم بیان، اینا وقتی که اینا میان فیکون و اصدق و اوسق از راوی دیگه، پس تعدیل میکنیم از صفات راوی، اون صفاتی که مرجع هستن، مرجع صفات صفات عربی اینطوری دیگه، اول مضاف الیه میاد بعد صفت، تو فارسی برعکس. دوغل خلیج العربیه، این میشه دوغل عربی خلیج، فارسی که بگیم عربی رو بریم جلوتر، درسته؟ خیلی زایی
اونجا
یه آخود و یه غیر آخود، بعد غیر آخود نکتر رو بدانم آخود ندارم و نتعدی آخر زمان بگن اینجا میشه نالا، اون غیر آخود مثلا فقیه یه چیزه مثلا به لاغدم یه دور تو حوزه زده یه چهار تا ادبیات عرب یاد و نتعدا تعدی میکنی یا مدر از صفات راوی، کدوم صفات؟ صفاتی که مرجع الى صفات مرجع بودن، که چند صفت بود دیگه، توی مقبوعه چهار تا بود، توی مرفوع هم دو تا بود، تعدی میکنیم به صفات روایتی که موجب اقربیت صدور اون روایت میشن ولو مرجع نباشه. ببین مقدار تعدی هم بهتون گفت هر صفت راوی این پیرتر اون جوانتر، خب باش یه چیزی باید باشه در اقربیت صدور عرفاً دخالت بکنه، عرفاً یا به اندازه همین صفاتی که گفته یا بیشتر، چون اصدقیت راوی و اوثقیت راوی که تو متن حدیث بود یا نبود، بود اصدق اوثق بود دیگه، لا تعتبر فی الراوی الا به جهت اصول صفت صدق و وثاقت در روایت. پس اگر عهد الخبر نقل به لفظ شد، ده به راوی نقل به لفظ بود مثلا و دیگری نقل به معنا بود، مثلا ده به راوی نقل به معنا بود، یا قرینه داشتیم که اینجا نقل به معنا کرده، کان نقل به لفظ اقرب به صدق و اولا به اصول است و معید ما ذکرنا این است، بلکه این معید هم نیست و دلیله که راوی بعد از سماع ترجیح به مجموع صفات سوال نکرد از صورت وجود بعض صفات و تخالف صفات در دو راوی، سأل از حکم صورت تساوی هر دو راوی در صفات مذکوره، تا جایی گفت لا یفضل احد و ما علی صاحبه، یعنی به مزیت من المزایه، فلولا فهم راوی، اگر راوی نفهمیده بود که هر یک از این صفات و مایش به این صفات مزیت مستقلن، جایی برای سوال از صورت عدم مزیت در این دوتا نبود، بلکه ناسبه و سوال از حکم عدم اجتماع صفات، کما که توی موافقت کتاب مخالفت عامه رو که امام با هم گفت، درسته؟ بعد اومد سوال کرد که یکیش بود دون الاخر، دقت کن، حالا یکی همین دقت کن که مشابه همین تو موافقت کتاب مخالفت عامه بود و اونجا سوال کرد و اینجا سوال نکرد، پس معلوم میشه اینجا موضوعیت فهمیده، طریقیت فهمیده. دقت کن که ما فقط تو دو تا روایت اون مرجعات صفاتی رو داریم، یکی مقبوله یکی مرفوعه، و عمده مقبول هم صفاتی که داره مال قسمت حکمه اینه، درسته؟ طبق توضیحی که داده شد، بنابراین عمده میشه مرفوعه، اگر کسی مرفوعه را نپذیره دیگه مرجعات صفاتی اصلا تو خبرنگ نداره که بعد بخواد تعدی بکنه، اما ماه شیخ این رو پذیرفتیم و لذا تعدیم کرد. اگر کسی مقبوله رو بپذیره تعدی میکنه، ولی فقط در کجا؟ حکمه، نه در مستنده. و اگر کسی هیچ کنه قبول نکنه که اصلا هیچ مرجع استفاده نداره، نه در حکمه مرجع استفاده داره، نه در مستنده. مثلا خویی که تو هیچ کنه، آیا خویی تو هیچ کنه نداره، امام صفاتی رو تو حکمه داره، توی راف مستنده نداره، شیخ و مرتبه که در هر دو داره. والحمد لله رب العالمين. ببین چقدر این شیخ اینجا شما بگردید قبل از شیخ یه نفر سلس این مطالب رو ننوشته، چه برسه بید تمام اینا رو داره میگه، چقدر هم قشنگ میگه، یعنی یکی یکی میگه و باز میکنه، بعدی هم که میان چیکار کردن؟ یه جا از اینو یه حاشیه زدن، یه گلوگاه باز شده، رفتن تا به نتیجه رسیدن. به این معناست که دیروزم بهتون گفتم فقه ما فقه جواهریست، اصول ما اصول شیخ ها خونده. این به همین من این اون کلیت از شیخ گرفته شده، فهمیده شده. حالا مثلا آقای خویی از یه جاش شاخه زده، مثلا این مثال کردید امام از جای دیگه نتایج جواز شده، ولی شالوده کلی همونه،
تنه
شیخ هم اصولی شیخ ها خونده، فقه جواهره. تازه شیخ محفوظ هم از جواهره، یعنی فقه از فقه جواهریه،
جواهر
چیه؟ جواهر اصول جدا نداره، شیخ محفوظ اصولش رو نوشتن در حقیقت، کما که تو اون قضیه چیز هم مشخصه، قضیه
حکومت
و آره حکومت و ورود، یعنی یه جای جواهر نیومده اصولی بنویسی اینا رو بگه، ازا فقه ما میشه فقه جواهری، معنا شیده
اقران هم باشه
نه به این معنا که
دوازده و بیست دقیقه، چون من بیست پنج دقیقه میرم اونجا. نمیشه یکی معقوله رو قبول کنه بعد مرجع صفاتی داشته باشه بدون قبول مرفوعه؟
خب بعد اون مشکل تفاوت بین میشه به صورت در صورتی که کل معقوله رو راجع به تعارض خبره
بدونه و مرفوعه رو نفی کنه.
آره میشه، ولی وقتی که اونجا یه دست قبول قائل نباشه
مثل شما و
امامینا دیگه نمیشه. بله اگر کسی مقبوله رو با یه دست فهم بتونه توضیح بده،
اول از مراجعات صفاتی شروع
بعد از صفاتی هم شروع، مثلا صفاتی رو بعد بر شهرت هم مقدم بکنه، منتها گیری که وجود پیدا میکنه اون شیشتا مشکل رو بعد هم
مشهورم که خلاف این کار بکنه.